بسم الله الرحمن الرحیم. بله، آیه شریفه اینطور هست که می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلة القدر، که اشاره کردیم این سوره مبارکه هم از آیه اول روشن می‌شود و هم از آیات دیگه‌ای که خداوند در ارتباط با شب قدر فرمود اشاره داره به نزول یک باره این سوره مبارکه و کل قرآن. عذرخواهی میکنم، اشاره داره به نزول کل قرآن در شب قدر بر قلب مطهر رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه و طبعا در بعد از رحلت پیامبر اکرم بر ولی زمان. در اینکه فضیلت این سوره چیست، اشاراتی رو در جلسه قبل به محضر سروران عرض کردم و چون به شبهای قدر داریم نزدیک میشیم اشاره بکنم که یکی از اعمال خیلی مؤثر و توصیه شده و خصوصا خاطرتون هست یکی از آثار سوره مبارکه قدر حفظ کردن انسان از وساوس شیطان و اصولا از بلایا و بلیات زمانه بود و انسان اگه در شب قدر با این سوره مبارکه مأنوس باشد توفیقاتش رو خداوند از جایی که فکرشو نمی کنه و شرایط و حالات روحی رو که انسان حتی زمینش رو هم فکر نمی کرد براش به وجود بیاد خداوند برای او فراهم می کنه. و در این میان به خصوص چون شب 21 که مصادف است با هم شب شهادت امیر مؤمنان علی علیه السلام و هم شب قدر مصادف شده است با روز جمعه، به دوستان توصیه می کنم که حتما عصر جمعه سوره مبارکه قدر رو 100 بار که جزء مستحبات عصر جمعه است حتما تلاوت بکنید و اگر بشود با تسبیح تربت هم این اعداد رو بشمارید که بر آثار و برکات و فضائل او 200 چندان بشود تا اینکه انسان الله بتواند انسان در شب قدر استعداد توسل و تضرع در درگاه پروردگار و توسل به امیر مؤمنان علی علیه السلام براش فراهم بشه. البته این توصیه رو مرحوم استاد در همه عصرهای جمعه می‌فرمودن و این خیلی سنت خوبی هم هست که انسان در شب جمعه و عصر روز جمعه با سوره مبارکه قدر به تعداد 100 بار مأنوس باشد تا هم هفته او هفته نورانی باشد و هم در زمره کسانی که خداوند اونها رو در طول عمرشون و در اون هفته در حرز خودش قرار میدهد قرار بگیره. خب آیه اول سوره مبارکه قدر رو به محضرتون یک قسمت هایش رو عرض کردم که فرمود بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلة القدر، که گفتیم شروع آیه شریفه با حرف انا بیانگر اهمیت و شدت ارتباط مبتدا و خبر و در این حال چون فرمود اننا بیانگر شدت عظمت و تفخیم و بزرگی شب قدره و بعد هم قرآن چون فرمود انا انزلناه فی لیلت القدر که نا بشه مبتدا، یعنی به درستی که ما قرآن رو در شب قدر نازل کردیم، خبر او میشود انزلنا فی لیلت القدرم جار و مجرور ظرف باشه برای ظرف نزول قرآن. انا انزلناه فی لیلت القدر با توضیحاتی که عرض کردم که تکرار نکنم. سخن در ظرف نزول قرآن بود، یعنی فی لیلت القدر، که فرمود لیل اشاره به شب داره و گفتیم که شب حاوی اسرار و یک رمزهایی است که خداوند فقط برای اهلش باز میکند، لذا فرمود لیلت القدر، نفرمود یوم القدر یا الیوم و لیلت القدر، اشاره کرد در شب و روز قدر به شب قدر. این یک نکته. نکته دیگه که ما درباره خودش نزول قرآن داریم که خداوند درباره نزول قرآن می‌فرماید ما انا انزلناه فی لیلت مبارکه یا شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن، که ماه رمضان با همه جلالت و ارزشش که می‌فرماید شهر و رمضان، نمی‌فرماید القرآن نزل فی شهر رمضان یا انزل فی شهر رمضان، یعنی پیداست خود ماه مبارک رمضان فی حد ذاته ارزش دارد و سید شهور هست و در اون ادب حضور بنده اشاره کردم که اگر خداوند در فضیلت ماه رجب می‌فرماید هر شب اون ملک دایی از عرش صدا می‌زند که کیه که این شبها بلند شه با خدای خودش مناجات کند، که انا جلیس و من جالسنی، تا اونجا که می‌فرماید و موتی و من اطاعنی، که من هم نشین شب زنده داران در ماه رجب و مطیع کسانی هستم که در ماه رجب در شبها با من انس بگیرن، در ماه رمضان شب و روزش چنین ملکی ندا میدهد که همه کار شما عبادت. اصولا ماه رمضان ماه ضیافت الهی گفتن، یعنی بندگان مؤمن در تمام حالاتشون، خواب باشن بیدار باشن، در همه حالات میهمان پروردگارن و میهمان به خداوند در حرز خودش قرار میده. یعنی کسی که مهمان میاد خونه کسی، گویی همه چیز مهمان به عهده صاحب خانه است، از غذا و خوراک و پوشاک و حتی تنفسش هم در واقع گویی میهمان صاحب خانه است. خب این مقدمه رو برای این عرض کردم که خود ماه رمضان خودش شرافت دارد. حالا این شرافت افزون می شود به چی؟ به این که الذی انزل فیه القرآن، در ماه رمضان قرآن نازل شد. خب انزلم می فرماید، یعنی تمام قرآن، که تمام قرآن به یک حساب تمام عالم امکان هست، چون درباره کتاب مکنون و کتاب مبین و حتی ام الکتاب که اینها به نوعی تفسیر شده است به قرآن، مرحوم علامه دارد در المیزان، ظاهرن روایاتی رو هم بنده از قدیم میدم، میاد الان تو حضور ذهن ندارم، ولی که ظاهرن روایاتی هم باید داشته باشیم که کتاب مبین کل نظام عالم است، عین موجودات است. بنابراین از اینجا معلوم میشود قرآنی که تا به این حد ارزش دارد، عظمت دارد، همه چیز عالم در قرآن گویی یافت میشود، این قرآن در شب قدر، در ماه رمضان، در ظرف قلب مطهر ولی زمان فرود آمد و می آید. این همه عظمت رو خداوند در یک عبارت کوتاه انا انزلناه فی لیلت القدر بیان می فرماید، که ما قرآن رو با این همه عظمتش که ماه رمضان و چطور در شب قدر نازل کردیم. بعد می فرماید و ما ادراک ما لیلت القدر. حالا بریم سراغ واژه قدر، که این شب یعنی لیله اضافه شده به قدر، لیلت القدر. قدر در لغت به معنای قدر و اندازه و تقدیر کردن، و به حضورتون عرض شد که محدوده یک چیز رو معین کردن و همه اینها رو معنا کرده. لذا لیلة القدر یعنی اون شبی که به هر کدوم از این معانی بگیریم یک معنای زیبایی برای آیه در میاد. یکی این که لیلة القدر یعنی شبی که خیلی قدر و اندازه ارزشمندی دارد، تا لذا دارد در یک معنایی که برای قدر کردن که القدر هو الله، انقدر این قدر در آیه شریفه لیلة القدر شرافتمند است که گویی قدر رو ما بگوییم اصلا قابل احسانی است بی نهایت مثل پروردگار. لذا لیلة القدر یعنی شبی که این شب اختصاص دارد به پروردگار. و چه بسا از این جهت که میگوین ماه رمضان ماه خداست، شهر الله است، چه بسا به خاطر همین شب قدرش باشه که القدر هو الله، در نتیجه لیلة القدر یعنی شبی که این شب مثل روح الله که ما میگیم یا بیت الله میگیم، این شب گویی شب اختصاصی پروردگاره و اون کسانی که میهمان خداوند هستند گویی در شب قدر در میهمانخانه پروردگار به اون اتاق خاص به اون میهمانخانه اختصاصی پروردگار وارد میشن. و این نشان می‌دهد که کسانی که در از اول ماه رجب منتظر لقاء الهی و منتظر ورود به جزو میهمانان خاص الخاص پروردگار هستند، این در شب قدر این میهمانی حاصل می‌شود. لذا خودشون را از اول ماه رجب آماده این شب‌ها می‌کردند. و به همین دلیل بنده به همه سروران معظم توصیه می‌کنم که از همین الان چه بسا دیرم شده باشه که قطعا دیر شده ولی عیبی نداره، انسان از هر لحظه تصمیم بگیره، خداوند او رو میپذیرد که قصد توبهی بکنند و بعد هم دیگه کم کم خودشون رو آماده بکنند، خیلی برنامه هاشون رو که مزاحم فراغتشون برای شب قدره اون برنامه ها رو کنترل بکنند که انشالله و رحمان برای شب 19 هم که شب اول قدر هست و به یک حساب شب دوم قدر باید باشه، چون دارد که شب قدر اولیش از شب نیمه شعبان شروع میشه و بعد میاد استا برای شب 19 هم. خودشون رو آماده کنن در اون میهمانخانه خاص پروردگار مورد لطف و عنایت خاص پروردگار قرار بگیرن. علیار پس قدر یک معناش اینه که شبی که قدر و اندازه او یک قدر بی نهایت هست، یک اندازه و حد و حدود و حریم بی نهایت هست. ولی معنایی که معروف هست بین مفسرین ها اینم عرض کنم، یک معنای دیگه که برای قدر کردن ارزشه که ما در فارسی هم به کار میبریم، میگیم قدر فلان چیز رو بدون، یعنی ارزش اون رو بدون. بنابراین لیلة القدر میشه شب ارزش ها، شبی که وزانت انسان معلوم می شود، ارزش ایمان افراد، معرفت افراد، اینها معلوم می شود. ولی معنایی که بیشتر مفسرین بیان کردن و مرحوم علامه هم در المیزان اون معنا رو تقویت می کنن، می فهمین مراد از قدر همون تقدیره، همون اندازه گرفتن امریست، نه که خودش بی نهایت باشد، خودش ارزشمند باشد که هست، ولی تأکید بنابر روایات وارده که شب قدر شب تقدیر اموره. لذا قدر رو ایشون معنا کردند که به معنای تقدیر است، چون قدر مصدر باشه و تقدیر هم مصدر باشه، در نتیجه تقدیر به معنای قدر باشه. بنابراین لیلة القدر معنا می شود لیلة تقدیر، که در اون شب خداوند تقدیر امور مردم رو و اصولاً دنیا رو، موجودات رو، حتی حیوانات، نباتات، تقدیر امور رو تا سال آینده خداوند در شب قدر معین می‌فرماید که معین شده است و تثبیت می‌کند گویی، چون دارد یمحو الله ما یشا و یثبت. بعضی از امور پاک میشه، بعضی از امور تثبیت میشه، در شب قدر دیگه امور تثبیت میشه. لذا اینکه در روایت دارد هر کس به هر حالی که میمیرد به همون حال مبعوث میشود، یعنی در واقع اون لحظات حساس عمر انسان لحظات طلایی است، لحظات خیلی مهمیه. بنابراین انسان که میگن توصیه شده که انسان در شب قدر بیدار بماند، عبادت بکند، توبه بکند، به خصوص که شب قدر به خصوص شب 19 شب توبه است، چون دارد که اون چیزی که تو ذهن من میاد، حالا الان با دقت خاطرم نیست که روایت شریفه رو بخوام خدای نکرده اشتباه بهتون بگم، ولی علت ظاهر این است که در شب 19 شب تقدیر کلیه و شب 21 تثبیت می شود و شب 23 امضا می شود، قطعی قطعی می شود. قرارم به این است اون در شب 19 خیلی زمینه مناسبی است برای توبه. چرا؟ چون اینکه خداوند برای بنده های خوبش بد تقدیر نمی کند. امیرالمومنین در نهج البلاغه روایت دارد که می فرماید نگران فرزندانتون نباشید، آخرت خودتون، بهشت خودتون رو به خاطر فرزندانتون از دست ندید، برای فرزندانتون گناه نکنید، جهنم رو برای خودتون حرام و حلال الهی رو قاطی بکنید. این رو من عرض میکنم، ما تو اون روایت نیست ولی روایت دیگه داره که انسان خلاصه دلشوره بچه هاشو نداشته باشه، حرام و حلال و اسیان الهی برای بچه هاش کنه. بعد قرارم بیشتر به اینجاست، امام میفرماین چون فرزندان تو از یکی از این دو گروه خارج نیستن، یا اهل ولایت هم از اولیای الهی هم، یا اهل اسیانند و گناه. اگر اهل ولایتند، اهل از اولیای الهیند، مؤمنند، مقیدند، مطیع پروردگارند، خدا اولیا خودش رها نمیکنه. و اگر خدایی نکرده گناهکارند، عاصیان در درگاه پروردگار، تو دلشوره انسانهای گناهکار برای چی داری؟ بذار اینها مطیع بشن، خدا خودش بهتر از تو از اونها پذیرایی میکند. حالا نه اینکه انسان فرزندانش رو رها کند، و اینو عنایت داشته باشید، انسان موظف هم در تربیت بچه هاش و هم در اداره کردن بچه هاش حد اکثر توانش رو به کار بره، آبرومندانه اونها رو اداره کنه. ولی اشاره این روایت به این است که انسان برای بچه های گناهکارش یا حتی فرزندانش کلن مبتلا به گناه نشود، که انسان هر حرام و حلالی رو خاطی کنه و هر کاری بکنه برای اینکه بچه هاش در رفاه باشن. بیشتر منظور اینه. ولی حالا اینو برای چی عرض کردم؟ برای اینکه اگر ما در شب قدر جزو میهمانان خاص پروردگار بودیم، کی میهمان خاص میشیم؟ موقعی که محبوب بشیم، یعنی صاحب خانه میهمانانی که محبوب او هستن بهتر پذیرایی میکنه. به تناسب این بیان امیرالمومنین، اگر از اولیای الهی به معنای محبوبان پروردگار انسان بشود، در شب قدر مطمئن باشد نیازی به این که بگوید خدایا من تقدیرم چگونه باشد، چی باشم، خیلی نگران اون جهت نمیخواد باشه، چون خداوند به بهترین وجه محبوبان خودش رو اداره میکنه. همین عزیزانی که در مشهد در خانه امام هشتم به شرف شهادت نائل شدن، انسان احوالاتشون رو که میبینه امام هشتم به بهترین وجه از اونا پذیرایی کرد، در دامن خودش، در خانه خودش اونها رو به لقای خودش در بهترین حالت که مقام شهادته پذیرفت. ببینید اینو من برای این عرض میکنم که اصلا اینا فکرش هم نمی کردن که اینطور به محضر امام هشتم وارد بشن. امام خودش پذیرایی کرد. بنابراین ما نگیم که پس ما در شب قدر این همه دعا کردیم اما این همه گرفتاری هم داریم. اگر ما از اولیاء الهی بودیم چه بسا خداوند میخواد در دامن گرفتاری ها، در دامن شهادت ها، در دامن مصیبت ها، در دامن گرسنگی ها، که خب ماه رمضان مگه ماه میهمانی خداوند نی، خداوند بنده هاشو با گرسنگی پذیرایی میکنه. ما نباید نمیدانیم در به اصطلاح عمق این پذیرایی خداوند چه چیزها نهفته است. من همینجا بعد نیست یک روایتی به خدمت رفقا عرض کنم، هرچند از تفسیر آیه فاصله میگیریم ولی میخوام کاربردی باشه. در روایت دارد وقتی کسی بیماری میکشد، دچار بیماری میشه و درد و بیماری سراغ اون میاد، بعد این هی دعا میکند که خدایا من از این بیماری شفا پیدا کنم، و شفا هم پیدا میکنه. انشالله همه بیماران رو خداوند به برکت این ایام، به خصوص الان که خدمتشون دارم صحبت میکنم، عصر جمعه هست، موقع استجابت دعاست، خداوند همه گرفتارها، همه بیماران، همه کسانی که در درگاه پروردگار دست انابه و توبه و استرار و التماس الان بلند کردن، خداوند همه دعاهاشون رو به احسن وجه و با عافیت مستجاب کنند. اما عرضم این است که وقتی این شخص به عالم دنیا به عالم آخرت مفارقت می کند، در روایت دارد وقتی می بیند خداوند در اون دوران بیماری چگونه از او پذیرایی کرد، چقدر در عوض اون درد و رنج و سختی هایی که کشید خداوند داره جبران می کند، میگوید ای خدا اگر میدونستم این دوران برای من چقدر برکت داره، ای کاش همه عمرم بیمار بودم، ای کاش همه عمرم من در مصیبت بودم. ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الذين يلونهم ثم الامثل فالامثل. بلاکشترین افراد و انسان‌ها در عالم دنیا محبوب‌ترین افراد در درگاه پروردگارن، انبیا. و بعد می‌فرماید و بعد هم اونهایی که پیرو و انبیا هستند، ثم الذین یلونهم، اونهایی که پیروان صادق انبیا هستند. بعد می‌فرماید رتبه بندی هم داره، ثم الامثل فالامثل، هر مقدار به انبیا نزدیک‌تر گرفتاریشون بیشتر. بنابراین من این رو از این جهت عرض میکنم که در نظر داشته باشید که در شب قدر اگر ما از خدا خواستیم خدای تقدیر حسنی باشد، اگر محبوب پروردگار باشیم خداوند بهترین تقدیر رو میکند. ولی نگیم خب ما بهترین تقدیرمون این بود که اینا این مصیبت ببینیم، شهادت بر ما بیاد، نمیدونم گرفتاری های دیگه بیاد. من به اصطلاح اگر در ماه رمضان انسان ها میهمان پروردگارن، مرحوم استاد خدا رحمتش کنه میفرمودن خیلی زشته که میهمان به صاحب خانه بگوید که برای من چه غذایی تهیه کن، یا از من چگونه پذیرایی کن، که میزبان کریم است، به بهترین وجه پذیرایی میکنن. بنابراین در شب قدر اصل قضیه این است که انسان توبه کنه. و اینکه در دعاها میبینید، در دعاهای خصوص این شبها و شب قدر بیشترین تأکید بر توبه است، بر اینکه انسان محبوب خدا بشه. ولی لذا بنده همینجا میخوام یک گریزی هم به یک نهضتی که امسال چون کم آبیه و هر کس به نوبه خودش باید کمک کنه به این کسانی که در اثر کم آبی لطمه میخوره. اولین مسئله این است که ما در مصرف آب صرفه جویی کنیم که بشیم محبوب خدا. حالا من به این دلیل بحث محبوبیت دارم که خداوند یکی از نکاتی که در قرآن روش تکیه می کند این است که ان الله لا یحب المسرفین، اون کسانی که در زندگی عادت کردن زیاده مصرف می کنند یا نابجا مصرف می کنند. چون اسرافکار کسی نیست که چیزی رو از بین میبره. خوب دقت کنید، در لغت اسراف یعنی نابجا مصرف کردن، نه به معنای اینکه چیزی رو از بین بردن. کسی که چیزی رو از بین میبرد بهش میگن مبذر. تبذیر یعنی چیزی رو از بین بردن. مثلا غذا رو انسان زیاد که میاد میتواند به پرندگان بده، به حیوانات بده، به این میگن اسراف. حالا اگر همین غذا رو تو سطل آشغال ریخت میشه تبذیر. لذا آیه شریفی میفرماید ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کسانی که یک نعمتی رو نابود میکنن اینا اصلا نه که محبوب خدا نیستن، اینا برادرای شیطانن. شیطانهای مجسم در دنیا رو میخواید بشناسید، کسانی که نعمتهای خدا رو نابود میکنن، خواه نعمت سوخت باشه، نعمت غذا باشه، نعمت عمر باشه، اینها رو نابود میکنن. اما اون کسانی که نابجا مصرف میکنن، خودشون میتونن یک نعمتی رو استفاده کنن، این نعمت رو مثلا میگم بپرندن، برنج رو که پختن، هزینه کردن، روغن مصرف شده، زحمت کشیده شده، بیش از اندازه درست میکنن، زیادیشو به پرنده ها میدن، به حیوانات میدن، این میشه اسراف. یا درباره لباس همینطور چیزهای دیگه، نان به خصوص که متاسفانه در کشور ما خیلی گندم اسراف میشه، یعنی به جای اینکه مصرف انسان بشه مصرف دام میشه. ولی نکته که میخوام عرض کنم اینه است، میفهمید ان الله لا يحب المسرفين، خداوند مسرفین رو دوست نداره. در تهران ما الان گروه هایی درست شدن مجازی که میگن حتی شما پوست میوه رو تو سطل آشغال نندازید، پوست میوه ها رو هم از پوست هندوانه و خربوزه و میوه هایی که تابستون خورده میشه تا مثلا پرتقال و چیزهایی که زمستان خورده میشه، میگن همش مصرف دام میشه. مفروض چون این پوست اگه بخوایم همینطور ما نگه داریم تا اضافه بشه بعد بدیم به مصرف خودش، این کفک میزنه و غیر قابل استفاده است. فقط خواهش کردن اینا رو انسان خوش کنه. و من زیاد سراغ دارم دوستان خیلی مؤمن و مقیدمون که اینها میوه که میخورن پوستهاش رو هم حتی میذارن در یک محلی که مثلا جلوی آفتاب که مزاحمم نباشه و این خشک میشه. بعد گروه هایی درست شدن جهادی، ماهیانه میان در منازل این پوست ها رو جمع میکنن و میبرن میدن به دامداران، به خاطر اینکه اینها از نظر غذای دام در مضیقن. و اتفاقا جالبه برای من، چند تا فیلم هم دیدم فرستادن، خیلی دام هم با اشتیاق از یعنی حتی بیش از علوفه از پوست میوه استقبال میکنه و میخوره. ما فوق حالا باید مراقب باشه انسان چه میوه هایی رو نده که ضرر داره برای دام. اینو تو اون گروه ها معین کردن. علیه قردم به این است که این که میفرماید ان الله لا یحب المسرفین، ما شب قدر بنا بذاریم بگیم خدایا ما میخوایم دیگه در امسال جز به مسرفین که تو اونا رو دوست نداری نباشیم. در مصرف آب، در مصرف غذا، در مصرف نان و در سایر مصرف ها تا برس به مصرف سوخت، برق بی خودی مصرف بکنیم، انرژی بی خودی، گاز که در کشور ما بی حساب مصرف میشه واقعا، اینا رو انسان بنا بذارد خودش لاغت جز مصرفین نباشه. حالا در سطح کلان دولتی خودشون میدونن، اونا مگه بخوان واقعا مصرف نباشن باید رعایت بکنن. پس برگردیم به بحث خودمون. فرمود انا انزلناه فی لیلت القدر، ما قرآن رو در شب قدر نازل کردیم. این شرافت شب قدر به این است که هر کس در شب قدر میهمان پروردگار شد قطعا بداند میهمان امام زمان است و قطعا بداند میهمان اهل بیت است و اونها به بهترین وجه همونطور که از محبوبین خودشون پذیرایی میکنن از او پذیرایی میکند. بنابراین توصیه من نست در شب قدر، شب 19 هم شب توبه است، شب 21 هم شب مزده، یعنی انسان در اون شب ضمن که توبه میکند با توسل جدی به درگاه امیرالمؤمنین و صدیقه طاهره، مرحوم استاد میفرمودند شبهای 19 هم 20 هم 21 هم 22 هم و 23 هم، این شبها رو شما به شدت متوسل بشید به آستان مقدس امام عصر علیه السلام و صدیقه طاهره سلام الله علیها. موفق چون در ورود به ولایت امیر مؤمنان علی علیه السلام، شرافت این شبها مزین شد به توسل به امیر المؤمنین. شب 19 هم شب ضربت خوردن حضرت و شب 21 شب شهادت. این دو بهانه است برای اینکه انسان دائما به محضر مبارک امیرالمومنین ابراز ارادت کنه. اینکه در روایت دارد که صدای تنین درب بهشت یا علی است، شبهای قد ما متوسل بشیم به امیرالمومنین به ذکر یا علی که تا در واقع گویی در بهشت رو بکوبیم تا خداوند ما رو به بهشت لقاء خودش در این شبها به برکت امیرالمومنین و اهل بیت اسنب و طهارت ما رو اجازه ورود بدهد. و اما عرض دیگر، در روایت دارد که یکی از مصادیق لیله در لیلة القدر وجود مبارک صدیقه طاهره حضرت زهرا سلام الله علیها است که در تفسیر فرات کوفی هست که نقل میکند او از وجود مبارک امام صادق علیه السلام که حضرت در تفسیر همین آیه شریفه انا انزلناه فی لیلة القدر فرمودند اللیلة فاطمه سلام الله علیه، مراد از شب فاطمه است. بل قدر و الله، همون معنایی که عرض کردم، و مراد از قدر هم الله است. لذا حضرت راه نشون میدن، میفرمایند کسی بخواهد حقیقت شب قدر رو درک بکند باید معرفت به وجود مبارک صدیقه طاهره سلام الله علیها داشته باشد. فمن عرف فاطمه حق معرفتها فقط ادرک لیلة القدر. این که عرض کردم استاد میفرمود در خانه زهرا رو بکوبید تا قدر رو انسان درک بکند و همه کسانی که شب قدر براشون طلوع کرد از توسل به ساحت مقدس صدیقه طاهره سلام الله علیها بود بی جهت نیست. بنابراین تمام معانی رو که قبلا عرض کردم که مراد از لیل تاریکی است و مراد در واقع اون اسرار آمیز بودن، اون پیچیدگی، اون رمزدار بودن، اون اموری که برای افراد عادی مخفی است، همه اینها در وجود مبارک صدیقه طاهره سلام الله علیها جمعه. لذا من همینجا باز بد نیست گریز بزنم، یک روایتی رو شنیدید که دارد وقتی در روز قیامت می شود به همه خلایقا، به همه اهل محشر گفتی می شود سرها پایین، سرهاتون رو بندازید پایین. چرا؟ چون حضرت زهرا سلام الله علیها می خوان رد بشن. خب این یک سوال مطرح میشه که اگر صحبت محرم و نامحرمیه که خب سادات همشون محرمن به حضرت زهرا سلام الله علیها، پس چرا به همه گفته میشه باید سرتون بندازید پایین؟ خب از اینجا معلوم میشه اینجا بحث نامحرمی شرعی مطرح نیست، چون در قیامت اصلا دیگه شرع معنای دنیا برداشته میشه، حقیقت دین ظاهر میشه. پس این که گفته میشه باید سرها پایین، مراد این است که کسی نمیتواند معرفت به حقیقت حضرت زهرا سلام الله علیها پیدا کند و لذا هر کس به اندازه درک و فهمش به معرفت پیدا کند به حضرت زهرا، به ولایت فاطمی، این به همون اندازه گویی توحید و شناخته، ولایت و شناخته، دین رو شناخته و خلاصه به همون اندازه به خودش قیمت داده. چون انسان معرفت به هر چیز پیدا می کند گویی به خودش قیمت داده. اونی که معرفتش به دنیاست و خور و خواب و خشم و شهوت، یعنی در واقع ارزش خودش رو معین کرده که من نظر یه حیوان قیمت دارم، چون حیوان هم همه همتش خور و خواب و خشم و شهوت، شغب است و جهل و ظلمت. اما به تناسبی که انسان بتواند صاحب دین بشه، دیندار بشه، مقید باشه و و بعد هم اهل تدبر و تعقل باشه، این آدم به همون نسبت ارزش پیدا میکنه. بنابراین اینکه امام میفرمایند کسی که فاطمه و معرفتی به حقیقت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو پیدا بکند، به همون اندازه شب قدر درک میکنه، چند تا نکته توش در میاد که من از همینجا میخوام پاسخ به سوال علمیه که خیلی هم مطرح میشه بدن. چون خیلی میگن اگه شب قدر مثلا در یک جا مثل ایران ما مثلا شب 19 همه، همون لحظه در کشورهای دیگه روزه، حتی وارد بعضی ها عقب هن، بعضی ها جلو هن، بعضی ها با 24 ساعت تأخیر شب میرسن به روز بعد، بعضی ها گذشتن. خب اگه شب قدر مثلا در ایران ملاک باشه، خب اونا که نمیتونن شب قدر درک بکنن. یا به خصوص اختلاف ساعت ها که در خود ایران ما گاهی اوقات اختلاف ساعت بین مثلا شرقی ترین استان ایران مثل مشهد با غربی ترین استان ایران مثل همین شهرهایی مثل خود شما، شهرهای آذربایجان، اینها تقریبا افقشون یک ساعت متفاوته. خب بهترین لحظات شب قدر هم لحظات نزدیک اذان صبحه. خب این چجوری میشه؟ من همینجا من این رو هی حاشیه میرم برای اینکه میخوام دستورات کاربردی بدم. عزیزانی که فعالن در مساجد در شبهای قدر، اینها همه تلاششون به این است که شب قدر خوب برگزار بشه، سخنرانی، روزخانی، هرچی. ولی از بزرگترین دستور در شبهای قدر که عبارت باشد از نماز شب غافل میشه، چون نزدیک اذان هم که میشه تدارک سحری میبینن برای شب زنده‌دارها و خلاصه نماز شب فراموش میشه. یه شب قدر رو که احیا گرفتن، قرآن سر گرفتن، فکرن تموم شد، در حالی که معمولا دو ساعت، یک ساعت و نیم به اذان صبح موندهش مراسم احیا تمام میشه. ولی مؤمنین به خصوص شماها که اهل فرهنگ هستید حتما فراموش نکنید که تازه اول شب قدر خاص الخاص ها شروع میشه، اونم موقع نماز شبشون، قنوت وترشون، در قنوت وتر به خصوص دعای سحر ماه رمضان که خیلی بهش توصیه میشد بخوانید، و تازه بعد از دعای سحر ماه رمضان دعا کنید. نمیگم موقع قرآن گرفت سر گرفتن دعا کنید، اون جای خودش محفوظ تو جمع هم هست، خیلی هم خوبه، ولی دارد بعد از اینکه دعای سحر رو انسان خون تازه دعا کند. و خدا رحمت کند مرحوم استاد رو، میفرمود خود دعای سحر اصلا خودش هم دعاست که خدایا من از تو بهار رو میخوام، جمال تو میخوام، جلالت رو میخوام، کلمات تامت رو میخوام. بود چه چیزهایی از اینا بالاتر؟ به خصوص از خداوند در شبهای قدر عافیت رو بخواید، که مرحوم استاد میفرمود من در شب قدری بود مشرف شدم به حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، همین دم در حرم مرحوم علامه رو زیارت کردم. یه دفعه گفتم به ذهنم اومده مرحوم علامه، عرض کردم که آقا این شبهای عزیز، شبهای قدر، من خودت چی رو بخوام؟ ایشون بلا فاصله بدون معطلی، مثل اینکه خودش دائما این رو میخواست، گفت از خدا عافیت رو بخواید. لذا یکی از دعاهایی که بنده توصیه میکنم عزیزان که در شبهای قدر در مساجد دعا میکنند و بعد از قرآن سر گرفتن دستور دارد دعا بکنید، دعای عافیت صحیفه سجادیه رو لااقل یه بخشیشو بخونید. اللهم انی اسألک العافیه و تمام العافیه تا آخر. خلاصه شبهای قدر، شب 19 هم شب توبه و شب 21 هم شب عافیت، که انسان دعا کند و از در خداوند عافیت رو بخواد، تا شب 23 هم که شب امضا کردنه از اول تا آخر امام زمان علیه السلام. یعنی دیگه شب 23 هم انسان باید در خانه امام زمان علیه السلام رو رها نکند، که اگر از این در خانه ما رو برانند یا یک کسی لیاقت نداشته باشه خودش اعراض بکند، در دیگه‌ای وجود نداره. که هر کس در این شب، شب 23 متوسل به هر کس بشود، البته غیر از پروردگار که جای خود محبوس، یعنی پروردگار هم کارها رو باز به امام زمان محول می‌فرماید، ولی به هر کسی دیگه متوسل بشه، اونها میگن مراجعه کنید به امام زمانتون. عیبی نداره ما به امیرالمؤمنین توسل پیدا کنیم، به صدیقه طاهره سلام الله علیها هم خیلی خوبه توسل پیدا کنیم، اما همه این بزرگواران هر کاری برای ما بخوان بکنن به امام زمان. و یه خاطری رو هم مرحوم آقای مجتهدی ذکر میکرد که اینم خیلی برای شبهای قدر مفیده. ایشون نقل میکرد از مرحوم به حضورتون عرض شد که شیخ رجبی خیاط، که میگفت جناب شیخ رجبی خیاط شبهای عزیز، شبهای قدر سایر اوقات دعا میکرد، ولی یه دفعه به خودش آمد، گویی یک نهیبی به خودش زد که من برای خودم چیزی نخوام، فقط این شبها بگم خدایا من اومدم در خونت، فقط میخوام همینقدر که تو منو جزو بندگانت بدونی که من غافل نیستم، اومدم در خونت که جزو غافلین نباشم. بعد ایشون میگوید من دیگه چیزی نخواستم. بعد میگفت همون شب یا فردا، حالا تا خاطرم نیست، گفت در عالم رویا دیدم مجلس با شکوهی است، خواستم وارد بشم، به من گفتن چرا دیر اومدی، یعنی کنایه از این که تازه داری خودخواهی تو کنار میگذاری. من حالا اینو نمیخوام بگم دعا نکنیم، ولی یادتون باشه موقع دعا بگیم خدایا چون تو فرمودی من دعا میکنم، و الا من همه چیز رو به تو واگذار میکنم. اما خودت فرمودی اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، خودت فرمودی ادعونی استجب لکن، من برای امتثال امر تو دعا میکنم. خلاصه خودخواهی رو ما کنار بگذاریم، و لذا در شبهای قدر توصیه شده از انسان بیشترین دعا رو در حق برادرای مؤمنش، خواهرای مؤمنش، به خصوص برای امت مسلمان، برای رهبری، برای رفع گرفتاری دیگران، خلاصه دائم برای دیگران دعا کنیم. که بنده در همین ادب حضور در ماه رمضان روایتش هم آوردم که حالا خاطرم نیست کی، ولی میگوید من دیدم که از اصحاب ظاهرن امام کاظم علیه السلام بود، دیدم دعا میکند و دائما در این دعا در حق غیر دعا میکنه. بهش گفتم پس چی شد درباره خودت هیچی دعا نکردی؟ گفت از امام من شنیدم که چندین هزار برابر اگه درباره دیگران دعا کنی درباره خودت مستجابه، ولی زمان من درباره دیگران دعا میکنم. خلاصه پس بنابراین عرض میکنم اگر شب قدر ما دعا میکنیم، باز خودپرستی و خودبینی و انانیت توش نباشه. البته چرا؟ چون خودشون باز دستور به ما دادن درباره خودمونم که دعا میکنیم، دعا کن درباره امور معنوی، نجات از جهنم، دعای ابو حمزه هست دیگه، خدایا معرفت منو بالا ببر، منو از جهنمت نجات بده، خدایا من رو جز مؤمنین خاص الخاص قرار بده. البته بله دعاهای دنیوی هم انسان آخرش بکنه، برای خودش هم دیگه بعد از که برای دیگران دعا کرد، برای خودش هم بگه خدایا منم که جز اون آخریا، منم یه عنایتی بکن درباره شفای بیماران و دیگران و دیگران. خب ببینید من اینا رو حاشیه رفتم برای اینکه این بهره ای رو که از این آیه شریفه میبریم، چون در آستانه شب قدر هستیم، استفاده های عملیاتی کرده باشیم. پس فرمود انا انزلناه فی لیلة القدر، ما قرآن رو در شب قدر نازل کردیم. اگه یادتون باشه در جلسه قبل عرض کردم که ضمیر هو به قرآن برمی‌گرده، ولی امام امت رحمت الله علیه از نقل کرد از مرحوم شاه آبادی که ایشون فرمود مراد از ضمیر در اینجا مقام اول خلقته، با این معنایی که از حضرت زهرا سلام الله علیها در معنای لیل از امام صادق علیه السلام نقل کردن، این معنا خیلی زیبا میشه که ما اون حقیقت ولایت، اون حقیقتی که تمام عالم بر محور او داره میگرده رو ما در شب قدر به دلیل شرافتی که این شب دارد گویی به عالم دنیا نزدیک میکنیم. یعنی به عبارت دیگر او نزدیک نمیشود، چون انقدر جایگاه او بلند است که اون فرود گویی نمیاد. ولی ما به برکت شب قدر مؤمنینی رو که شب زنده‌داری میکنن، احیا میگیرن، تفضلاً اونها رو بالا میاریم تا بتوانند گویی این انزال رو در مرتبه خودش درک بکنن. من این مطلب رو خیلی در قالب رمز گفتم، دیگه از من سوالم نکنید. ولی بزرگان و اولیای الهی و بستا اهل معنا در شب قدر از خداوند این معنا رو میخواستن که خدایا ما رو به حقیقت ولایت فاطمی، ولایت مهدوی، ولایت علوی و خلاصه ولایت اهل بیت علیه السلام ما رو با معرفت قرار بده. و این نمیشود الا مگر با عمل ها، که انسان هر مقدار اخلاصش بیشتر باشه، پاکیزگیش بیشتر باشه، او رو بیشتر با این معارف آشنا می کنن که انه لکتاب عزیز فی لوح محفوظ لا یمسه الا المطهرون، که این کتاب ارزشمند رو انسانهای مطهر درک می کنن. خب دیگه وقت ما روی پایان، من آیه بعد رو هم یه اشاره بکنم تا اگر فرصت بود، البته الان عرض بکنم من جمعه های آینده رو چون هم مصادفه با شبهای خوشه و هم برنامه‌ای دارم و فرصت نمی‌کنم، مثلا شب جمعه بعد شب 21مه، انشالله اگر عمری بوده توفیقی بود شب جمعه باشه، شب جمعه خدمتون میرسم. میفرماید و ما ادراک ما لیلة القدر، و چه تو رو آگاه کرد به شب قدر. ما مای استفهامیه، ادراک آگاه کرد و از ماده درک کردن که شب قدر چیست. این تعبیر در قرآن ما زیاد داریم برای چیزهای خیلی مهم، خیلی خیلی مهم خداوند این رو به کار میبرد. پیغمبرت هم همه چیز رو میدونست، اصلا مگه میشود کسی قلبش ظرف نزول قرآن باشد و شب قدر درک نکند؟ امکان نداره. پس این یه اصطلاح عربه که وقتی میخواد عظمت چیزی رو بیان کند میفرماید و ما ادراک کرد، نه اینکه ما رو مای نافیه بگیریم، یعنی تو نمیدانی. اونم عیبی نداره، با برخی از مفسرین گفتن اونم به حساب عظمت، نه اینکه تو نمیدونی. چون تو فارسی هم ما میگیم که یک واقعه خیلی مهم که اتفاق میفته ما به کسی بخوایم بگیم، میگیم تو نمیدونی چه اتفاقی افتاد. اون میدونه وا، ولی انسان میخواد عظمت رو بیان کنه میگه تو نمیدونی چه اتفاقی افتاد، یا سوالی مطرح میکنه که این بهتره، که تو میدونی چه اتفاقی افتاد، تو میدونی داری چه کاری میکنی. این میخواد بگه عظمت چیزی رو نشون بده. لذا بیشتر به صورت استفهامی معنا کردن و ما ادراک ما لیلة القدر، یعنی تو چه دانی، تو چه میدانی که شب قدر چیست. این نگه پیغمبر هم نمیدونستن، به این معناست که این خیلی عظیمه و ما این تعبیر در قرآن زیاد داریم، به خصوص درباره به حسن عرصبت قیامت، که خداوند قیامت رو در آیات مختلف با ما ادراک بیان فرمود. و ما ادراک ما یوم الفصل، ما ادراک ما یوم الدین، در سوره مبارکه انفطار دو بارم تکرار میشه ثم ما ادراک ما یوم الدین. یا درباره مقام و مرتبه انسانهای برجسته علیون، و ما ادراک ما علیون. یا درباره الاعیاذ بالله، خدا به ما رو نجات بدهد، درباره جهنم، و ما ادراک ما سقر، ما ادراک ما سجین، و از این قبیل. پس این ما ادراک نشانه عظمته. پس این که این فرماید و ما ادراک ما لیلة القدر، یعنی این خیلی شب عجیب و غریبی است، خیلی شب عظیمی است، تو چه دانی که این شب چه شبی است؟ البته خود پروردگار جواب میدهد که لیلة القدر خیر من الف شهر، که انشالله باشه برای آینده. خیلی التماس دارم از محضر مبارکتون و خیلی خیلی در این شبهای عزیز به خصوص شب قدر از خداوند درخواست بکنیم برای هممون که خداوند ما رو جز به اخص خواص شیعان امیرالمومنین در این شبها بپذیرد. ملتمس دعا و خداحافظتون.